برنامه و تشکر میکنم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید تا در مورد یه سری از الزامات و مقرراتی که باعث میشه که ما با صحت و سلامت این دوران رو بگذرونیم در خدمت شما هستم.
سلامت باشید خانم مهندس. محبت بفرمایید یه مقدار اول توضیح بدید ابتدای امر که الان ما کجای کار قرار داریم، چون من فکر میکنم با توجه به اینکه دیگه مردم اون شرایط قرنطینه رو به اون شکلی که باید و شاید رعایت نمیکنن و این روزا میبینیم که بیشتر در معابر هستند، به کارشون میپردازن، عین زندگی دقیقا سال پیش همین موقع
بله.
و به اون شرایط زندگی عادی برگشتند. آیا این واقعا میشه کنترل بشه شرایط کرونا؟ چون حتی شنیده شده که موج دومش خیلی بدتر هم در راه هست یا حتی داره شروع میشه و در آستانش هستیم. در این مورد یه توضیح بفرمایید.
ما توی زمانی که بیماری کرونا اومد، توی اول اون زمانی که این بیماری اشاره شد، تونستیم یک سری از تعطیلی ها رو ایجاد کنیم و یک سری از غیر فعال کردن خیلی از مکان ها و اینها رو، مدارسمون رو بستیم و خیلی از موارد دیگه که تون ابتدای امر صورت گرفت و بعد از اون فاصله گذاری اول بود که تو فاصله گذاری اول فقط مراکز تهیه سازی مواد غذاییمون و اونهایی که معیشت مردم رو باید جبران میکردن و میدادن
بازیدن
و بقیه مکانهای ما کلن بسته بودن. شما اگه سیر بیماری رو دقیقا با اون زمان انجام کارهای ما در سطح اجرا و اونها ببینید، به همون شکل میبینید که تو اون زمان پیک بیماری کمتر بود، فوتیامون کمتر بودن و خیلی از موارد. دو طرف دوم یعنی بازگشایی کل کسبه ما و مرحله به مرحله انجام شد که تمام اینها باز هم باعث شد که یه سری از اینها باز نشدن. اینها هم کار غیر قابل اجرایی بود و باز شدن اینها اگه با رعایت یک سری از موارد، پروتکل ها و چیزهایی که باعث میشه که انتقال بیماری و دست به دست شدنش یا خیلی از موارد رعایت میشد، مسلما ما این شرایط فعلی رو نداشتیم. ولی این هجوم جمعیت در خیلی از جاها و خیلی از کارهایی که نباید انجام میشد و نباید مردم انجام میدادن و نباید فاصله گذاری هایی که رعایت نمیشه و خیلی از این موارد باعث شده که ما فعلا شرایط خوبی رو از لحاظ افزایش بیماری نداشته باشیم.
بله خب حالا با این وضعیتی که فعلا هست باید چه کرد واقعا؟ آیا مردم براشون دیگه مهم نیستش یا فراموش کردن به طور کلی که این شرایط بحرانی است و همچنان هم ادامه داره؟ حالا شاید خیلی ها پیش خودشون فکر بکنن به خاطر اینکه به فصل تابستان نزدیک میشیم و هوا داره گرم در میشه، دیگه اون خطری که تو زمستون متوجهمون بود الان دیگه وجود نداره. آیا فکر میکنید این درسته یا اینکه
دیگه باید به ما ثابت شده باشه که دیگه گرمای هوا و نمیدونم گرم شدن هوا و از بین رفتن اینا همه اشتباه بوده، یه تصور اشتباه بوده؟ همونجور که شما میبینید تو استان ما که یکی از گرمترین استانهای کشور هست، ما الان بیشترین میزان موارد بیماری رو در هفته‌های گذشته داشتیم. پس این گرم شدن هوا و خیلی از اینا هیچ گونه کمکی نتونسته کاهش بیماری بکنه. تنها شرطی که باعث این امر میشه رعایت شرایط فاصله گذاری هست و گنزدایی و شستشوی مکرر دستها، عدم مواجهه، عدم حضور در مراکز تجمعی.
خب این که متاسفانه رعایت نمیشه خانم مهندس، این که الان رعایت نمیشه. الان شما توی فروشگاه ها و مراکز خرید که برید ازدحام جمعیت بیداد میکنه.
بله.
ترافیک دقیقاً مثل قبل هست، یعنی تو کلان شهرها و شهرهای بزرگ ما میبینیم که مردم به همون شکل دارن میان، سرنشینان در واقع خودروهای تک سرنشین همچنان هست و وضعیت به همون شکل سابق داره پیش میره. با این اوضاع و احوال من بعید میدونم اصلا راهکاری بتونیم بدیم به عنوان اینکه حالا مثلا شما دستاتون رو بشورید، چون خیلی دیگه فراتر از این حرفا باید بنگریم به این ماجرا.
وقت برای انجام یک سری از کارها به نظر من دیر نیست. اگه همین الان مردم ما به این نتیجه برسن که رعایت فاصله و یک سری از الزامات باعث کاهش بیماری میشه، همونجور که ثابت شد به ما که رعایت فاصله ها توی موارد قبلی تونست خیلی از موارد رو پیشگیری کنه، خیلی از پیک بیماری رو، خیلی از مرگ و میرها رو، الان هم ما اگه بتونیم این موارد رو رعایت کنیم، این تجربه به ما ثابت کرد که مهمترین امر تو این زمینه رعایت الزاماته. ما الان تمام کارشناسای بهداشت محیط کل کشور شبانه روز کارشون همینه، هر اصنافی که داره باز میشه الزامات میگیم، انجام میدیم. متاسفانه به دلیل این که خیلی از موارد باعث خیلی از خسارت‌های جبران ناپذیری داره میشه، ما الان بیشترین میزان پلمب رو داریم، بیشترین میزان برخورد رو داریم، بیشترین میزان اجرای قانون و ارسال این پرونده‌ها رو به مراجع قضایی داریم. این باعث شده که ما دیگه الان از قوه قهریه استفاده کنیم و این واقعا شرایط خاصی رو ایجاد کرده.
مجبوریم خانم مهندس، به هر حال این شرایط ایجاب میکنه، یعنی کارش نمیشه.
بله،
کرد.
بله.
چون الان دولت که در واقع آزاد گذاشته و افراد سر کاراشون دوباره برگشتن، از یه طرف هم خب باید حق داد به خیلی از عزیزان که بله. کارشون به این شکل هستش که باید در واقع به اون کسب و کارشون بپردازن تا بتونن امرار معاش بکنن.
واقعا اگه این پروتکل ها، اگه هر متصدی که توی صنف داره کار میکنه ملزم به اجرای فاصله گذاری بشه، به فرض من خدمت شما عرض میکنم که یه نونوایی اگه ملزم به این بشه که یک فرد رو برای رعایت فاصله گذاری اونجا بذاره، اگه یه فروشگاه ملزم به این بشه که 3 نفر از اون کارکنانش رو ملزم به اجرای فاصله گذاری چه بین مردم و چه بین اون افراد بکنه، من مطمئنم که هم میتونیم با کرونا زندگی کنیم، کسب و کار کنیم و هم جلوگیری کنیم از انتقال بیماری به افراد.
بله، بسیار خوب.
این ثابت شد به ما، واقعا به ما ثابت شد.
بسیار خوب، میگم بحث در این حوزه بسیار طولانی میشه و من میخوام حالا با توجه به تخصص حضرت عالی در مورد خانواده هم دقایقی برای ما صحبت بکنید، یکی 2 دقیقه‌ای که حالا این بهداشت محیط در فضای خانواده چجوری باید اعمال بشه.
من در خونه ها بیشترین سفارشی که به افراد میکنم اینه که لزوما یک فرد برای خرید بره، اون فرد وقتی میره خصوصا جاهای تجمعی که میره حتما از وسایل حفاظت فردی من جمله ماسک مناسب استفاده کنه. وقتی که خریدهامون رو وارد منزل میکنیم خیلی مراقب باشیم که آلودگی رو وارد منزل نیاریم. ماده گندزدایی رو که ما برای تمام خانواده ها که دسترسی هم دارن میتونن استفاده کنن، وایتی که 5% بوده که به نسبت 1:99 آماده بشه و تو خونه ها ما واقعا تونستیم خیلی از انتقال ها رو جلوگیری کنیم. متاسفانه خیلی از موارد الان ما تو خانواده ها موارد مثبت کرونا رو داریم. خواهشی که دارم عواطف جای خودشه، احساسات جای خودشه، این قرنطینه رعایت بشه، واقعا اون فرد تا جایی که میتونیم قرنطینه‌ش رو به اون روش استانداردی که گفته شده رعایت کنیم. بزرگترین مشکل ما الان کلوز کانتکت ها هستن. ما الان موارد ما طوری هستن یه نفر توی خانواده مثبت میشه و کل اون خانواده مثبت میشن. پس الان منشأ ما با بیشتر از همه، حتی بیشتر از مراکزمون، خریدهامون و همه اینا خانواده
هست. بله درسته، همینطوره.
این الان ثابت کرد که ما کلوز کانتکت هامون بزرگترین مشکلات ما هستن.
دقیقاً.
و اگه خانواده ها خصوصا مادر خانواده به عنوان فردی که توی خانواده متولی آرامش هست، الان متولی سلامت هست و متولی همه اینا هست، اگه ایشون بتونه تو خانواده واقعا یه سری الزامات رو خارج از عواطف برای افراد اجرا کنه، ملزم به یه سری کارا بکنه، ما میتونیم خیلی تو خانواده هامون هم سالم باشیم، هم زندگی کنیم، هم کرونا رو بگذرونیم.
به امید خدا امیدوارم که این صحبت ها و این توصیه ها جدی گرفته بشه از جانب خانواده های محترم. اما ما 2 مورد تلفنی داریم خانم مهندس شهریاری، اجازه بفرمایید تا به اتفاق بشنویم و بعد پاسخ های شما.
سلام عرض میکنم خدمت کارشناس محترمتون. میخواستم بدونم برای مقابله با استرس هنگام شیوع ویروس کرونا چه اقداماتی باید انجام بدیم؟ ممنون از لطفتون.
سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشی. من محسنی هستم، از مشهد خدمتون زنگ میزنم. من حدود 65-70 سالمه. می‌خواستم ببینم آیا تو محیط کار من چه مسائلی رو باید رعایت کنم از نظر بهداشت محیط. لطفاً راهنمایی بفرمایید، خیلی ممنون.
خب سرکار خانم مهندس شهریاری در خدمت شما هستیم. یکی از مواردی که خیلی ها باش دست به گریبان هستن همین مسئله استراب و استرس ابتلاء به این بیماری هست و خیلی ها میگن که این استرابی بیشتر داره به ما آسیب میزنه. قبل از اینکه مبتلا بشیم خودمون داریم خودمون رو از بین میبریم. خب یکی از شنونده های عزیز ما در مورد همین مسئله صحبت کرده بود که در تقابل با استراب و استرس ابتلا به این بیماری باید چه کرد، و مورد دومم که خب شرایط محیط کاری رو و به رعایت بهداشت محیط کاری رو خواستن که در مورد توضیح بفرمایید. در خدمت شما هستیم.
مقابله با استرس واقعیتش در حد علم و سواد من نیست و مسلماً پزشکان و اون افرادی که در زمینه روانشناسی حتما میتونن خیلی بهتر از من جواب بدن در این زمینه. ولی چیزی که من میتونم تو این زمینه به این شنونده نازنینتون بگم اینه که با توجه به این بیماری که الان با این اشاعه، با این بار روانی، با این گزارشاتی که هر روز تو تلویزیون ما ببینیم که امروز اینقدر مرگ بود، امروز اینقدر چی بود، امروز اینجام، استرس خودش باعث میشه که ایمنی بدن کاهش پیدا کنه و توانایی انسان رو در مقابله با مشکلات کم کنه. اگه ما بیشتر از این که سراغ استرس و استراب بریم، سراغ این بریم که خودمون رو مراقبت کنیم، خودمون رو در هر مکانی قرار ندیم و خیلی از اینا، به نظر من خیلی بهتر از اینه که به استرس و استرابش حتی فکر کنیم. فکر کردن به استرس و استراب خودش به نظر من باعث استرس و استراب میشه. و بعضی موقع متاسفانه مشکلات دیگه‌ای که داریم اینه که ما برای مقابله با استرس و استرابی که داریم سراغ یه چیزایی میریم که اینا بده، خود اینها باعث شده که استرس و استراب خودش افزایش پیدا کنه. مثلا ما تو خونه ها خانم های نازنین رو داریم که به خاطر اینکه زیادی دارن از مواد گندزدا استفاده میکنن به دلیل استرس و استرابشون، خود این زیادی استفاده کردنه باعث
مشکلات تنفسی ایجاد
وسواس پیدا کنن. بعد این وسواسه جدا از اون کلی مشکلات تنفسی، مشکلات پوستی و خیلی از اینا رو رعایت کنن. اگه ما طبق یک استاندارد درست، تغذیه‌مون درست باشه، الگوی خوابمون درست باشه، نمیدونم، و تمام پرهیز کنیم از استفاده از دخانیات، متاسفانه که یک اتفاق بدی که این وسط افتاده برای مقابله با استرس و استراب، حتی گفته میشه که برای اینکه این بیماری نمیدونم کمتر بشه، کمتر عوارضش بشه، اگه دچار شدن استفادهش توی عوام پیچیده، این خیلی بده. ما برای مقابله با استرس و استراب اگه همون موارد تغذیه، خواب، نمیدونم، رعایت، حفظ آرامش رو داشته باشیم، خیلی مهمتر از اینه که استرس و استراب رو به خودمون راه بدیم. هر چقدر توی یه زمینه‌های افراط کنیم، حتی تو زمینه وسواس در رعایت، خود این باعث استرس و استراب میشه.
همینطوره. و اما در مورد سوال دوم دوست عزیز ما که خواستن در مورد بهداشت محیطی در محیط کار صحبت بشه و ارائه راهکارها.
ما برای ادارات و محیط‌های کار، چه بهداشت محیط و چه بهداشت حرفه‌ای، برای تمام مشاغل پروتکل‌ها و الزاماتی ابلاغ شده در محیط‌های کار، ولی اون پروتکل‌ها داره به صورت مرتب توسط همکارای ما رصد میشه و آموزش های لازم داده میشه، ولی من یک سری از موارد رو که میتونم جدا از اون به شنونده نازنینمون بگم اینه که در جایی که محیط کارشون هست، اگه تجمع هست در اون اتاق نرن، اگه جای تجمعی هست حتما رعایت بشه. در محیط کار اگه تجمع ایجاد شد از ماسک استفاده کنن، تهویه اتاق کارشون مناسب باشه، اسپیلت روشنه، هوا سرده، ما فکر میکنیم هوا مناسبه، نه، این هوا باید حالت رفت و برگشتی داشته باشه. اگه کسی اون اتاق حالت تجمع ایجاد میشه، حتما باید یک در، پنجره و حتی هواکش مناسبی باید باشه که تهویه هوا در اونجا حتما صورت بگیره. میز کار و کلیه ابزار کارشون رو در پایان ساعت اداری از روی میزهاشون خارج کنن و حتما با مواد کنزودای مناسبی که الان تو بازار خداشو خیلی به وفور هست، اگه نبود همون وایتکس 1 به 99، تمامی میزهای کار اینا باید توی ادارات رعایت بشه. ولی اگه افراد میخوان بهتر از اون رعایت کنن، میزهای کارشون رو خالی کنن و پایان هر ساعت اداری این رو. من خیلی برام جالب بود، چند روز پیش توی محیط‌های کار یک گزارشی شده بود که برای من خیلی جالب بود، این که همین خودکار سادهی که ما تو محیط‌های کارمون داریم استفاده میکنیم، بس به دست کردنش بین مراجع کننده ها و حتی اونایی که پشت میزهای کاری هستن و کارمندها هستن، بله، همین کلی مشکل داره برای ما ایجاد میکنه.
درسته.
رعایت یه سری از نکات بسیار ریز میتونه ما رو خیلی خیلی ملزم به رعایت بکنه که ما از این بحره بگذاریم و سلامتی خودمون و افرادی رو که تو ادارات حضور پیدا میکنن رو تضمین کنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. اما خانم مهندس شهریاری اگر موافق باشید سری بزنیم حالا به ورزشگاه‌ها، اماکن ورزشی، پروتکل‌هایی که ارائه میشه برای رعایت شرایط بهداشت محیطی در ورزشگاه‌ها با توجه به اینکه دیگه مثل قدیم نیست. قدیم درز می‌کنم، منظورم اسفند 98 هست که به شدت جلوی این اماکن گرفته شد، تعطیل شدن، باشگاه‌ها کار نمی‌کردن و الان میبینیم که خب باز هستن و بسیار مراجعه کننده دارن بعضیاشون. حالا بعد اونجا چه کرد؟ ما شرایط ورزشی رو بعد از شبکه رادیویی ورزش ارائه بکنیم که دوستان عزیز شنونده و مخاطبان ما در جریان قرار بگیرن.
من اولین چیزی که میتونم تو این زمینه بگم اینه که ما پروتکل هایی رو که باید مراکز ورزشیمون رعایت کنند رو میتونن تو سامانه مرکز سلامت داد بهداشت داد جیووی داد آیار بردارن و استفاده و بهره برداری بکنن. طبق آخرین پروتکلی که در این زمینه انتهای برژه اردیبهشت به ما ابلاغ شده در مورد بازگشایی اماکن و سالن های ورزشی که شرایط بهداشتی رو ندارن، تهویه مناسب ندارن، شرایط محیطیشون مناسب نیست، ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم و اینها اجازه بازگشایی رو ندارن. متاسفانه سالن های ورزشی بدنسازی ما خیلی از اینها در زیر زمین هایی هستن که تهویه در شرایط عادی هم مناسب نبوده و الان هم اصلا ما اونها رو نمیتونیم به عنوان مکانی که بتونه ورزش رو ادامه بده نمیپذیریم. اما مکانهایی رو که ما میتونیم به عنوان سالن بدنسازی اماکن ورزشی از لحاظ بهداشتی تایید کنیم در شهرهای سفید میتونن با رعایت الزاماتی که گفته شده در همون سامانه که خدمت شما گفتم پروتکل‌هایی که اعلام شده بازگشایی اماکن و سالن‌های ورزشی که تاکید میکنن بهداشت از لحاظ بهداشتی مکان اونها رو قبول میکنه در شهرهای سفید منعی نداره.
درسته.
شروع باشگاه ورزشی که شرایطش رو بهداشت قبول میکنه و استخرهای روبازی که شرایط رو دارن از لحاظ این پروتکل در شهرهای زرد و سفید منعی نداره. در شهرهای قرمز رشته های انفرادی با تماس متوسط مثل بدنسازی و پرورش اندام با تاییدیه فیزیکی مرکز بهداشت شهرستان و یا دفاتر خدمات سلامت منعی نداره. شروع به فعالیت رشته های ورزشی پربرخورد و تیمی در شهرهای زرد و قرمز کماکان ممنوعه و قبل از شروع به کار همه کارکنان باید در اماکن ورزشی تست PCR رو انجام بدن. پذیرش ورزشکاران مشکوک و بیمار در همه اماکن ممنوع هستش.
درسته.
و ثبت نام کلی اماکن ورزشی قبل از تمام اینها باید در سامانه سلامت تا gov.ir انجام بشه و برگزاری مسابقات هم در هر شهری فعلا ممنوع هستش مگر اینکه شهر سفید باشه و تاییدیه از معاونت بهداشتی اون شهر گرفته بشه با سری الزامات و پروتکل‌هایی که اعلام شد.
بسیار عالی، خیلی خیلی متشکرم از شما سرکار خانم مهندس شهریاری رئیس گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی زاهدان که با ما همراه بودی در برنامه امروز. صحبت‌های مفیدی ارائه شد، انشاءالله که مورد توجه عزیزان و مخاطبین خوب شبکه ورزش هم
قرار گرفته شد. در مورد استخرها
خواهش میکنم.
استخرها فعلا خصوصا استخرهایی که من گفتم در مورد روبازها فعلا معنی نداره تو شهرهای سفید. ما خیلی مشکل داریم، متاسفانه استخرهای ما به صورت مخفیانه دارن فعالیت میکنن توی شهرهای دیگه. ما تو شهر خودمون خدا رو شکر مبارزه‌ای تو این زمینه نداشتیم و اگه باشه حتما پلم میشن و تا پایان این که بیماری کرونایی باشه به استخرهای سربسته ای رو که غیر مجاز فعالیت کنن چون اجازه فعالیت بهشون داده نشده باشون برخورد قانونی میکنن.
بسیار عالی و حتما خیلی متشکرم از لطف شما، از توصیه هایی که داشتید و انشاءالله بتونیم در برنامه های آتی باز در خدمتتون باشیم. سرکار خانم مهندس
خیلی ممنون، متشکرم از
درود بر شما و خدا نگهدارتون. بسیار سپاسگزاریم از اینکه همراه ما بودید در این مجال و شنیدید برنامه سلامت باشیم رو. امیدوارم که مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. آرزوی سلامت و تندرستی، صحت و عافیت دارم برای فرد فرد شما همراهان خوب. تا یک برنامه دیگه همتون رو به خداوند یکتا میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتون. دوستان
وای دلپذیر خوب و درشت دونه هاش، چه میشه خوراک و درچینه قضا، دلپذیره چه مزه هاش. با کنسروای دلپذیر آشپزی ساده شد برا، لوبیا و ذرت رفت و خود برانگیز، حالا آماده شد قضا. این کنسروای دلپذیر خوب و درشت دونه هاش، چه میشه خوراک و درچینه قضا، دلپذیره چه مزه هاش.
دلپذیر.
تصور کنید در این روزها که بیشتر در خانه هستیم، خانه های ما پنجره نداشت. این روزها پنجره فقط یک پنجره نیست، روزنه است که ما را به فضای بیرون متصل می کند و در جریان زندگی قرار ما می دهد. پشت این پنجره چه می گذرد؟
مامان تا کی باید خونه بمونی؟ من خیلی حوصله‌ام سر رفته.
خب مامان جون، میخوای از پنجره بیرون رو نگاه کنی؟
ای مامان، دوستام همه در پنجرن، بیا نگاه کن.
در این روزها با پنجره درجه یک در جریان زندگی باشید. وینتک، پنجره یک.
زندگی راه، شادی نگاه، شیر باده‌ای تازه، شیر صباح. با صباح چشماتو با خور، آسمون شیر ایران و نگاه کتا، شیر تازه خواستی اسم صباح و صدامون صباح. صباح سلامتی میاره
با کیزگی، با ایزی پی،
ایزی پی
نرم و زیبا، ایزی پی،
ایزی پی
نصفش آسونه، دست مال دونه دونه، بسته خلاق داره، ما به ززت آب داره. ایزی پی،
ایزی پی
پیش رو تو دنیا، ایزی پی،
ایزی پی
دست مال علا با جذب بالا، نصفش کن حالا. ایزی پی
کرکره بالا میره با اشاره، تعویض روغنی بازه بازه، اون که مشتریمه دیگه جایی نمیره، این دوستمون ولی مثل که جدیده.
بزن و کابوس بوم بوم بوم، تعویض تو سسود بوم بوم بوم، بزن و کابوس بوم بوم بوم، تعویض تو سسود.
مشکل ماشین آخه چیه استاد؟ روغن تازه عوض شده بابا.
اول باید بدم کاپوتو بالا. خب اینجا رو ببین روغن رو نگاه،
بزن کاپوت بوم بوم بوم، تعویض تو سسروز.
ته دلم ولی کمی نگرونه،
استارت بزنی کار تمومه.
صدا رو داری؟ این ساعته کار اسپیدی و شماست البته.
از نفت سپاهان اسپیدی، مثلشو هیچ جایی ندیدی.
اسپیدی، محصولی از پالایشگاه نفت سپاهان.
گاهی پیش میاد که برای درست کردن غذای مختلف فقط به سفیده تخم مرغ نیاز داشته باشم. من همیشه برای جدا کردن سفیده و زرده تخم مرغ دردسر داشتم، اما مسئله مهمتر این بود که با زرده تخم مرغ باید چیکار کنم. قبلا زرده ها رو توی لیوان و کاسه میریختم و یخچالم پر شده بود از زرده هایی که نمیدونستم باید باهاشون چی کار کنم، تا اینکه تلاونگ با یه راه حل متفاوت به کمکم اومد. یه بطری پر سفیده یه تخم مرغ، باورتون میشه؟ فقط سفیده، خالص و بدون نگهدارنده. حالا دیگه هر وقت سفیده یه تخم مرغ نیاز داشته باشم یه انتخاب عالی دارم. بطری سفیده مایع پاستوریزه تلاونگ.
سلام به همه شنونده های عزیزی که دارن صدای ما رو گوش میکنن. سلام به اونایی که طعم بیسکویت مادر رو از بچگی به یاد دارن، هنوز دوستش دارن و با لذت میخورن. همه ماها از بیسکویت مادر خاطره های شیرینی داریم و طعمش برامون خاطره انگیزه. یه کاری بکنی. الان؟ آره آره، همین الان خیلی آروم بزنین کنار رو پارک کنین. از اولین فروشگاه یا دکه‌ای که می‌بینین یه بسته بیسکویت مادر بخرین تا بتونین با طعمش و یادآوری خاطرات شیرینتون به دوران کودکی سفر کنین. یاد دوران شیرین کودکی همیشه به خیر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
موضوعات جدی زندگی گاهی باید با نگاه طنز همراه بشه تا باعث بشه نوعی نگاه جدید تو ماها شکل بگیره. مثلا همین موضوع صف. بله، صف همونیه که عمر خیلی از ماها به دلایل مختلف توش گذشته.
برای بچه‌های برنامه دکه رادیو اقتصاد با نگاه طنز به سراغ صف رفتن.
دکه را از رادیو اقتصاد بشنوید. روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. روزهای زوج رأس ساعت 19. روز شنبه 24 خرداد ساعت 19 برنامه دکه به موضوع صف می‌پردازد. در این برنامه علاقه به صف، رفتار در صف و آثار و نتایج صف دوستی ما با نگاه طنز مورد واکاوی قرار می‌گیرد.
کوی نشاط رادیو ایران هم فردا لحظاتی پر از شادی و موسیقی و طنز رو براتون هدیه میاره
و البته دستمایه ایجاد این لحظات جذاب موضوع سپاس و تشکره، چیزی که گاهی ماها فراموشش میکنیم.
مهدی سایی هستم، تهیه کننده رادیو ایران و برنامه کوی نشاط. همونطور که میدونید برنامه کوی نشاط یک جنگ تفریحی با محتوای طنز که پنجشنبه از ساعت 9 تا 11 از رادیو ایران پخش میشه. این برنامه در کنار بخش‌های نمایشی طنزی که داره، طنزآهنگ‌های شنیدنی برای شما تولید میکنه و تمام سعی عوامل این برنامه که قریب به 40 نفر هستن اینه که بتونه زمان‌ها و لحظات خوشی برای شما رقم بزنه.
رادیو در طول تاریخ حضورش در ایران برای خیلی ها مثل یکی از اعضای خانواده بوده. یک کسایی در این خانواده عضو بودن که الان در بین ما نیستند، اما یاد و خاطرشون در صداها و برنامه‌هایی که ازشون باقی مونده ماندگاره.
برنامه پرنیان صدا، بخش شبانگاهی رادیو پیامه که از ساعت 10 شب تا 2 بامداد تقدیم شما میشه و به مرور خاطرات رادیویی میپردازه.
در خصوص برنامه پرمیان صدای این هفته رادیو پیام عرض کنم که به مرور خاطر انگیز ترین صداهای ماندگار و ترانه ها و نمایش نامه ها و برنامه هایی که در طول عمر 80 ساله رادیو پخش شده میپردازه و مهمان ارجمند این جمعه شب پرمیان صدا گوینده و مجری برتر رسانه ملی جناب آقای بهروز رضوی هستند.
برای هر کدوم از مسلمون‌ها سالی که قسمت بشه به سفر حج برن شاید به یاد موندنی ترین سال زندگیشون باشه و تهیه و تدارک معنوی لازم برای این سفر خودش بخش مهمی از سفره.
برنامه مسافر قبله ی رادیو معارف مسافران خانه خدا رو در این راه یاری میکنه.
مسافر قبله،
همه لباس سفید پوشیده بودن، همه تکبیر گویان بودن.
محمد حسین پور هستم. این برنامه یعنی مسافر قبله کاری از رادیو معارف با همکاری بعثه مقام معظم رهبری هست با هدف آموزش به زائران خانه خدا موضوعات مختلفی از جمله اسرار، آداب، احکام، تاریخ اسلام، اماکن و بخش‌های متنوع دیگه‌ای داره که هر روز ساعت 16 تا 16 و 30 دقیقه از رادیو معارف پخش میشه.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
صبح بخیر هموطنان عزیز و شنوندگان محترم. ساعت 9 بامداد رو از تهران جام جم پخش رادیو ورزش خدمت شما عزیزان اعلام میکنم. خیلی ممنونم از اینکه همراهید با بخش نخست برنامه های رادیو ورزش. همکارانم برنامه ورزش ایران ویژه بسکتبال رو تقدیم شما میکنن. لطفاً این برنامه رو تا حدود ساعت 10 بشنوید.